أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش علی الخصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلوات هدیه به عرض ادب ارادت خاکساری التجا استغاثه به محضر پر خیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فداه وعجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنیم. با یک مسئله بحث رو شروع کردیم که آیا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مسیر هدایت و رسالت موفق بود؟ اگر قاعدتاً طبق اعتقادمون میگیم موفق بود، باید واکاوی کنیم چرا مطابق نظر ما، توقع ما، ارتکاز ما عمل نکرد. پس ما باید یه بازنگری بکنیم، یا اینکه حضرت دنبال چه بود که موفقیتش رو بخوایم بسنجیم. عرض کردیم محضر مبارک شما که پیغمبر اکرم بعضی از رفتارهایی که ماها عقلایی میدونیم، میپسندیم، توقع داریم و انجام نمیداد. هر حکومتی در دنیا، چه حکومت حق چه حکومت باطل، یه سری برخوردها انجام میده که پیغمبر از این کارا نمی کرده. یعنی نوع حکمرانی پیغمبر اکرم با نوع حکمرانی حتی حکومتهای مؤمنین و عادلها، حاکمان شرعی، فرق داره. چرا؟ چون پیغمبر اکرم قدرت رو برای کمک به اهداف رسالتش لازم داشته. یعنی مش اولین هدف حضرت نبوده حکومت تشکیل بده، گیرش حکومت تشکیل دادن نبوده. از طرفی رسالت پیغمبر اکرم تنها رسالت جهانیه، عمده نبوت ها منطقه‌ای بوده، ده بوده، روستا بوده، شهرستان بوده، در حد استان بوده، در حد کشور بوده، حد اکثر اگه بوده. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین و کافتا للناس، جهانی، هم از نظر جغرافیایی همه زمین، هم از نظر زمان الا یوم القیامه. این فقط مال پیغمبره. بنابراین آموزه هایی که پیغمبر میخواسته بده نمیشده در 23 سال تدریجی همه رو مطرح کرد. لاجرم باید کسانی، انبیایی، خوب دقت کنی، می آمدن اون نبی اصلی خاتم انبیا را کمک کنه، و چون ختم نبوت اعلام شده باید یه کسانی که مانند نبی حداقل حفاظت شده هستن بیان مسیر را کمک کنه. از نظام اوصیا الهی و جانشینان پیغمبر مسئله اولشون رسوندن پیام هدایت رسول خاتم به اقطار عالمه، از اسکیموها و سرخپوستا و زردپوستا گرفته تا خاورمیانه و همه جا، همه کره زمین الی یوم القیامه. اگر این پیغمبر ختمی مرتبت نبود، یه چند صد تا نبی لازم داشت که اینا رو ارسال کنه این طرف اون طرف. یعنی نه نماینده، که این نماینده میتونه خطا کنه، اشتباه کنه، چون بسیاری از امورات دینی فرصت بیانش در 23 سال به عنوان مثال نبوده. پیغمبر به دستور الهی چه کار کرده؟ بعد از بیان ختم نبوت این بوده که هر عصری باید یک کسی باشه که چیزی از نبی مرسل ختمی مرتبت کم نداشته باشه. همون یه نسخه برابر اصلی هر زمانی لازم داره، هر زمان. لذا خیانت به رسالت پیغمبر در صحیفه مثل تقلب در یه انتخابات ریاست جمهوری نیست، که اصلا معلوم نیست اون یکی اگرم می اومد میخواست چه کنه. 2000 10000 10% 40% اون یکی بهتره. اینجا قراره یه نفر رسالت الهی رو در اقطار عالم مدیریت کنه. خیلی حساسه. شایستگی هاش باید یه کسی باشه که اگر او داره کارو اداره میکنه همون پیغمبر باشه از نظر جایگاه. همون این عبارت که من آیات قرآن رو برای ابلاغ یا خودم باید بار اول ابلاغ کنم، لا یعدی عنی الا انا او رجل منی، نه اینکه که زور بازوش خوبه، حافظش خوبه، صوتش خوبه، نمیدونم قیافش خوبه، روزه بگیر خوبیه. مگه سلمان کم کسیه؟ مگه ابوذر کم کسیه؟ مگه مقداد کم کسیه؟ مگه شهدای بدر کم کسی بودن؟ اینجا کار اینا نیست که. لا یعدی عنی الا انا او رجل من اهل بیتی. یک حجت مطلق باید بیا جای حجت مطلق. لذا نظام رفتار پیغمبر با بقیه متفاوت بود. بعد اومدیم وارد این بخش شدیم، گفتیم خب این پیغمبر کار اصلیش که هدایته، شیوه این هدایت چیه، ابزارش چیه؟ و ما علی الرسول الا البلاغ الا البلاغ المبین و هل علی الرسل الا البلاغ المبین، انما انت مذکر، انما انت منذر، انما انت نذیر، همش همینه. پس باید تبلیغ کنه. تبلیغ کنه یعنی برسونه، نه بگه. تا اینجا رو عرض کردیم. حالا من یه جمله بگم که این بحث به فاطمیه تو ذهن شما خلجان نکنه، ولی عجله نمی کنم که بحثو رنگ حضرت زهرا بهش بزنم. کار حضرت زهرا سلام الله علیها چیه؟ تکمله تبلیغ ختمی مرتبه. کی میتونه این کارو بکنه؟ یه کسی که به منزله حضرت ختمی مرتبه. امام رحمت الله علیه یه سالی فرمود فردا تولد کسیه که اگر مرد بود، حالا این توضیحی داره چون بعضی مناسب جنسیت داره، اما کمال، تقوا، رشد، قرب به خدا جنسیت نداره، زن و مرد نداره. فرمود فردا میلاد کسی است که اگر مرد بود نبی بود، بلکه خاتم الانبیا بود. این شخص میتونه تکمیل کنه. تکمیل نه ناقص تبلیغ اوها، این تبلیغ جهانی برای نسلهای بعد از پیغمبر. خوب دقت کنید، حدیث مکتوب جای شخص رو نمیتونه پر کنه. خیلی ارزشمنده، شک نیست. همون جور که خدا قرآن یکی جلد کلام الله مجید چاپ حضرت جبرائیل میفرستادن در خونه ما، این نمیتونست کار رسالت رو بکنه. چرا؟ الان جلوتر عرض میکنه که خود همین کمرشکنه چقدر بار تبلیغ ما رو سخت میکنه، کار رو سنگین میکنه. پیغمبر میخواد تبلیغ کنه. خب تبلیغم یعنی برسونه. برسونه یعنی به گوش همه بخوره. خب کی میتونه تبلیغ کنه؟ اینجوری نیست که هر کسی بیاد آیات قرآن رو بگیره دستش بره مردم رو تبلیغ کنه. بسیاری از اوقات افراد نااهل تبلیغ کنن مضر به حال دینه. مثلا فرض کنید منبری فاطمیه شما صدام بود و همش هم آیه قرآن میخوند. این مفید بود به حال دین که وزارت اطلاعات اینجا رو میبست به حق. او اینجا معلومه چه مرضیه که این کیه گذاشت اینجا آیه، این آیه بخونمش به ضرر دینه. خطر معاویه چی بود؟ معاویه اگر بتش تو بغلش بود انقدر خطر نداشت که به اسم امیر مؤمنان نماز اول وقت بخونه، خطبه بخونه، الله اکبر بگه. توجه می‌فرمایید؟ تبلیغ دین اینجوری نیست که حرف خوب زده بشه فقط. پس دیشب عرض کردیم تبلیغ یعنی برسه نه گفته بشه. حالا یه قدم میریم جلوتر، تبلیغ یعنی این که از جانب یک پاک برسه. الان که مثلا میگن چای دبش فرض کنید، من مثلا هیچ این چیزا خبر ندارم، یه مدتی کم اخبار گوش میدم اذیت نشم از این چیزا، یه اختلاسگری یا یه مجرمی یا یه دزدی یا یه حضرت مال مردم خوری رو بیارن منبر بره، صدام هم نه، توجه میکنی؟ و فقط آیه قرآن بخونه. تصویر مردم از اون هیئت تغییر میکنه، منبر که اثر نمیذاره. بهترین بیان و بهترین تبلیغ چیه؟ بهترین بیان نیست، بهترین بیان به اضافه بهترین عمل، و همین کار سخته و همین نبی میخواد. و من احسن و قولن، قرآن میفرماد، من دعا الالله و عمل صالحن. پاک چشم ترین فرد عالم میگه پاک چشم باشید، صادق ترین فرد عالم میگه صادق باشید، عابد ترین فرد عالم اولین بار مردم فرموده اقیم الصلاة، خیر ترین و سخاوتمند ترین فرد عالم میگه آتو الزکات. میگه نه آقا دزده رو بیارن میگه آتو الزکات، میگن من این چیزی میخواد کلا مردم رو برداره. خانه ای که غذای بچهشو میده به کافر حربی، آیت عظمای سخاوت، یک دو خدا تمام اعمال و رفتارشو تیک زده تایید کرده، او میاد میگه آتو زکات. این حرفی که من دارم میزنم خیلی کمر شکنه ها، یعنی مبلغ خیلی مهمه که عملش چیه. بگه آقا من حرف خوب میزنم، نه خیر، حرف خوب باید آدم خوب بزن. یعنی کاشانی ماشانی بذار کنار، اگر این حرف جا بیفته بیشتر از این که آدم رو برن دنبال این که مبلغ کیه بیانش چیه، بگم بریم یه آدم تمیز ربانی پیدا کنیم. حالا بیانش خیلی هم بیان نبود طوری نیمه، ما پزشک میریم میگیم این چقدر خوشخطه، خشنگ قورباغه است، ولی پزشک حاذقه، بد اخلاق هم ممکنه باشه، دفترش هم ممکنه به هم ریخته باشه، اما میگه این حاذقه، این بلده دست شما دارنه. یعنی چی بریم دنباله که بیانش خوب باشه؟ بیان خوب مهم هست، اما اصل یه چیز دیگه است، اصل یه چیز دیگه است. اولین قدم در تبلیغ بعد از این که، اولین قدم این بود که برسه، دومین قدم این که کی میگه اینو. الان ما اینجا قبول داریم، توافق داریم، حتی اون عزیزی که دیشب مجلس رو به هم زد که صدام منبری خوبی نیست، درست؟ فلان مختلس بزرگ، فلان سارق بزرگ، این به درد منبر نمیخوره. منبر با من نمونه میگم، یعنی تبلیغ یه نمونه از تبلیغ منبر، قبول؟
بله.
حالا شما نگاه کنید ببینید که صدام کجا، قاتل از زهرا کجا. صدام پیشش پیغمبر اولوالعزم بود، ببینید چه خسارتی خورد، صدیقه تعارف همون سمل جل اومد تو مسجد دید این نشسته رو منبر، اون سمل جل باب الدین. ما خیال میکنیم امام حسین سلام الله علیه یزید اومده فرموده علی الاسلام السلام، قبلش از زهرا سلام الله علیه او رو که دید، دید این از این یه گوشه ناخونش یزید در میاد بیرون، اون سمل جل باب الدین، چون این ظاهر سازتر از اونم است. یزید واداده بود، یزید یه زن میدید، یه میمون میدید، پول میدید، شل و شلی بود، یزید نمیتونست خوشو نگر داره. پس خطر یزید کمتر بود، یزید نفاق داشت نقد باباش، پس خطر باباش بیشتر بود. اون کسی که لباس پاره میپوشید به اسم زهد، بزرگترین غصب عالم و کسی انجام داد که ادای زهاد رو در می آورد. این خطرناکه، چون هیچ وقت یه نفر با خبر بشن کل راسته دیباجی شمالی رو خونه ها رو زده، بعد بگه اوصیکم و نفسی عباد الله به تقوی الله، هم میزنن تو دهنش. اولش که دستاشو بستن مصاحبه میکنن شطرنجیه تو تلویزیون، میگن شما خونه های دیباجی شمالی رو زدی، بگه افوض امری الالله ان الله. ببینی اصلا تحمل، میخندی چون تحمل نمی کنی، میگه تو دزدی. آه این چی دزدیده مگه؟ راسته دیباجی شمالی چقدره؟ چقدر پوله؟ مهمه ها، 1000 تومن مال مردم، مال مردم مهمه، اما چقدره؟ اون کسی که یه چیزی رو غصب کرد که تا امروز 1400 ساله عمر دنیام نمیدونیم چقدره، تمام مردم دنیا آنچه روی زمین هست و آن که روی زمین هست، سرنوشتشون رو تغییر داد این آدم. اینی که جیب منو میزنه نهایت به بچه های من ضرر میزنه، او برداشت جیب مادی و معنوی عالم وجود رو زد. بعد دکور زهد داره، این خطرش بیشتر. من داشتم میگفتم آقا دزده بیاد افوزو بگه، شما میخندید چون فهمیدید که داریم راجبون دزده حرف میزنیم. حالا یه جوری میشد که شما بگی عجب، اینو دعوت کنیم منبر هیئتمون، خیلی خطرناک میشه. دزدی که نه آدم عادی که مبلغ پنداشته بشه، دزدی یه بدعت درست کرد، امیرالمومنین خواست جلوشو بگیره، مردم به امیرالمومنین گفتن خجالت بکش جلو نمازو نگیر، در حالی که اون چون درست کرد بدعت بود. این ببینید چه خطری داره، خیلی کار سخت. تبلیغ باید دست کسی باشه اصلش که خاتم الانبیاست، صدر المرسلینه، نفس الرسول امیر المؤمنینه، حضرت مجتبی صلوات الله علیه. میدونین یعنی چی؟ یعنی من قبل از این که نوبت به تبلیغ دیگران برسه، فلیبدع به تعلیم نفسهی، خودش باید شروع کنه. حالا یه عزیز یه سوالی پرسیده بود دیشب، گفت تو هی داری میگه وضع مبلغان خرابه، اول باید مبلغان هم نه منبریا توسعه دادیم دیگه، یعنی مسئولین حکومتی، مسئولین تشکیلات و تشکل‌های فرهنگی، مردم نهاد مثل هیئت‌ها، مدارس، منبریا، دیندارا، همینجور. این به این معنا نیست که دیگران وظیفه ندارن و هر کسی باید خودش حساب خودش رو قیامت پس بده. اما ما بحثمون راجع به کسانی است که الان مردم دنبال کارشونن، یه درصدی از مردم اینجا تو موضوع فاطمه سلام الله علیها دورم جمع شدن. ما اینجا میگیم آقا ما یه وظایفی داریم، قبل از این که بریم سراغ مردم، اون سر جاش هست، هر کسی حق را فهمید عمل نکرد خودش باید حساب پس بده. من نخواستم بگم دیگران تکلیف ندارن، دیگران حساب کتاب ندارن، اما اون کسی که حقیقت رو فهمیده میخواد منتقل کنه، اولین قدم اینه که آقا تبلیغ آسون نیست. بنده ممکنه دلم بخواد ماشین خارجی سوار شم، ولی وقتی منبر میرم اگر فرض تواناییشم داشته باشم، به خودم اجازه، به فرض تواناییشو داشته به خودم اجازه نمیدم، با که من مسئولیت ندارم، کارمند دولت نیستم، حقوق بگیر دولت نیستم، حمایت دولتی ندارم، هیچی. اما اگه شما داری راجع به امیرالمومنین حرف میزنی باید حواست رو جمع کنی. نمیگم دارم حواستم رو جمع میکنم، میگم باید حواستم رو جمع کنم. تبلیغ وقتی وارد این عرصه میشی یه شرایطی داره، حساب کتاب داره، مراقبت داره. اولین نکتش اینه، اون کسی تبلیغ میکرده که پیغمبر بوده، ما شرایط او رو ببینیم. ما خیلی وقتا، من این چالش رو داشتم زمانی که معلم راهنما بودم، مشاور کنکور بودم، صبح تا شب مخ طرف رو میخوردی آقا اینجوری درس بخون، این کار رو بکن، این کار رو بکن، میدیدی نکرده، بعد آدم ناراحت میشه، فردا دوباره میگیم این نکرده، بچه پیچونده. این یه چالشه واسه آدم. بعد به خودم اومدم گفتم فلان فلان شده، تو که کسی نیستی، چهار دفعه گفتی بهت برخورده، این همه امام زمان امام صادق سلام الله علیه به تو حرف زدن، هی لاکار در رفتی. قرار بود مثل خودت تحمل بخوان بکنن که الان 16 دفعه باید ساقطت کرده بودن. اینو برای چی عرض میکنم؟ برای این که اون کسانی که دنبال تبلیغن، شما نمیتونی دنبال تبلیغ نیستی. همین الان من به شما بگم اگر فلان کارو بکنید در انتشار موضوع فاطمیه تو لشکر حضرتی، همتون دلتون می‌خواد این کارو بکنید. همین لباس عزایی که تنمونه، همین سربندی که به سرتون گذاشتید، این یه پرچم اعلام عزاست. ما دلمون با فاطمه زهراست. داری تبلیغ میکنی و دوستم داری تبلیغ بکنی. ما هم می‌خوام دارم راجع به لوازمش حرف می‌زنم. قبل از این که گیر به مردم بدم که چرا اینا با منم را نیستن، هی خودم باید متهم کنم. پیغمبر یه جوری کار میکرد که خدا برعکس همه آدم ها، خدا به انسان ها میگه سارعو الی مغفرت من رب، بدوید. میفرماد و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، مسابقه بدید با هم، بابا یه ذره بدوید. فاستبقوا الخیرات، سبقت بگیرید. به پیغمبر که میرسه میگه بسه. میفرماد که لایه زن که قبولو، میفرماد که تو کاده شدی، داری خودتو اذیت میکنی. چند بار خدا در قرآن پیغمبر میگه بسه، اینقدر خودتو نکش، بگو و برو. یعنی مبلغ تا کار خودشو به اتمام نرسونه اینقدر توقع نداره. اون شیوه خلفا بود که هنوز هیچ تبلیغی، هیچ تبیینی، هیچ توضیحی، کار ندارم که حال نیتشونم خیر بود یا نبود، زود چماق دست میگرفتن. این طرف کار مشکله، این طرف خواهد مردم انتخاب کنن. یه وقتی شما با چماق مردم میبرید توی رستوران، توی غذا فروشی، توی اسنپ فودی، چی چی فودی، میگه آقا همه باید فلافل چهار قرصه با ترشی با سس فلان دونونه بخورن، اگر نخوری این چاقور میکنم توی شکمه. این که معلومه به درد نمیخوره. اما یه روزی بخوای ذائقه مردم رو به سمتی ببری که مردم تو خونه شون همه یه غذا بخورن، کی این اتفاق میفته؟ کی این اتفاق میفته؟ انتخاب کنن. گروهی که میخوان دین را تبلیغ کنن باید کاری کنن که مردم با میل و رغبت و عقل برترین چیزها رو دین بدونن، در نتیجه انتخابش کنه. حالا شما نگاه کنید ببینید ما در زمینه تبلیغ کجای کاریم؟ ما در زمینه تبلیغ کجاییم؟ تبلیغ پس آدابی داره، باید به همه برسه، مبلغ باید جون بکنه، مبلغ باید پاک باشه. اگه نباشه ضررش بیشتره. بعد از پیغمبر اکرم باید یه علی ابن ابی طالبی بیاد، چون موضوع سرزمین عربستان نیست که. آنچه غصب شد یه صلوات بفرستین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. این مبلغ از اون مبلغ مؤدبانی است. داخل از آنچه زمان پیغمبر غصب شد چی بود؟ حکومت شبه جزیره عربستان غصب شد. اینه سقیفه، اینه. ولی جلوی کار، بخش زیادی از کار امام برحق رو گرفت. توجه کردی؟ اولویت رو تغییر داد، رفت سراغ کشورگشایی. هنو خودش نمیدونست باید چجوری تبلیغ کنه، رفت گر رو گر با جنگ آدم آورد، در معرض اسلام قرار داد. صدام ها شدن دعوت کنندگان به اسلام. چه اسلامی اینا به مردم یاد میدن؟ درسته که ظواهری رو حفظ میکردن، مثلا نماز میخوندن. اتفاقا چون نماز خوندن خطرناکتر بود، چون بقیه اینا رو جزء اسلام حساب میکردن. خالد ابن ولید بود و کی بود و کی بود، اینا شدن. دیدی الان بعضی وقتا میگن بی انصاف، ایران رو فتح کردیم شما مسلمون شدین. ده اگه سب میکردید که با عشق به خدا و رسول امیرالمومنین ایرانی ها مسلمون بشن، که بخش زیادشون اینطوری بودن، که اصلا اوضاعمون شاید چیز دیگه میشد. الان توی تیم فوتبال شما حساب کنین، برید تو محله ما که ورزش فروش هن، از یه تیم مثلا از بعضی شماراش کلن نداره، میخواد بر شماره بخر با اوتو بچسب، از بعضی شماره ها دوتا داره، شماره مثلا هفته یه تیمو که یه وقتی بود مثلا 400 تا داره. چرا؟ مثلا ذخیره دفاع چپ تیم دست سه بورکینافاسو رو کی میشناسه؟ کسی با اون طرفدار فوتبال نشده که بگی من دیوانه فوتبالم. این چی شد؟ بگین یه ذخیره ای داره که مثلا 3 تا 3 دقیقه تو لیگ گذشته دفاع چپ دست سه بورکینافاسو بازی میکرد. اگر کسی علاقه به فوتبال پیدا کرده، کیان؟ اونی که توپ طلا برده و امثال اینا. 6 تا زدن. یه اتفاق دیگه، وگرنه آدم که طرفدار یه تیم میخواد بشه اونجوری طرفدار نمیشه که. داشته های اسلام وقتی پیغمبر اومده به دین دعوت کنه چی بوده؟ فبما رحمت من الله لنت لهم. خدا به حضرت موسی میفرماد موسی جان داری میری با قوم بنی اسرائیل صحبت کنی رو دعوت کنی، کاشانی نباشه که اگه امشب یه خورده تحرک زیاده هی داره حواسش پرد میشه. تو برو فرعونم تور بنداز جذب کن، فرعونم امتحان نهایی نباید بیفته. یه وقت معلمیه میگه آقا مرفا میگم میرم، هرچی شد شد، به من چه؟ من چقدر پول به من میدید؟ یه وقت یه نفر میره توی مدرسه ای که سطح بعضی پایینه، از قبل افتادگی دارن، ناتوانی دارن، بازیگوشی دارن، میگه من امسال معلمم امتحان نهایی دارن بچه هام، تلاشمو میکنم کسی از امتحان نهایی جا نمونه. درسته اون بچه ها قرار باید بره امتحانو بده، ولی من همه تلاشمو میکنم. یعنی وجهه همتشو همه قرار میده. خب شاگرد اول برای قبولی امتحان نهایی بیشتر از این وقت میگیره، یا اون بچه شر شیطونه که الان فعلا یه نمرم نمیگیره، این بیشتر وقت میگیره؟ آدمایی مثل من زودی ممکنه بگه آقا من همون 3 نفر رو انتخاب میکنم. به یه عزیزی گفته بودن مخاطبا اینجا رو دارید از دست میدید، گفته بود ما فقط مخاطب وفادار. خب خسته نباشی، خب توی صفحه مجازی میزدی 16 نفر رفیقات میومدن، اینجا باید برای یک جامعه تو کار کنی، بی خود کردی این جایگاه رو گرفتی، تو برو حوصله نداری برو با 3 نفر کار کن. فما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پیغمبر من تو رو میفرستم برای همه. بعد خدا میفرستم موسی جان رفتی نگی تو بنی اسرائیل اوه این فرعون که خیلی فلان فلان شده است، بچه شر لات محله، قولا له قولا لینا، با اینم یه جوری صحبت کن لعله یتذکر، شاید اینم برگشت. اون ساحران هم که پدر سوختن خیلی با این رفیقن، شاید اینا برگشتن، که اینا اتفاقا برگشتن. وزراش هم بله، بقیه مردم هم اینطور دیگه، خوبا که حتما همه رو باید انجام بدی، یا هم کمرش میشکنه. این که نقل فرمود فرق شده از حضرت که فرمود پیر شدم، چون فستقم کما امرت و من تاب معک، پیغمبر تو فقط فکر نکن بعد بمیرم براش، تو فقط پرونده خودت و قیامت نباید حساب پس بدی، یا تک تک افراد و امت و تو هم باید حساب پس بدی. حالا پیغمبر اکرم از آنچه باید حساب پس بده جلوتر عمل کرده، ولی باید حساب پس بدی. بله اختیاریه، یعنی اگه فلان کس بد عمل کرد پیغمبر رو مجازات نمی کنن، اما تو وظیفه آموزشتو برای این انجام دادی یا ندادی؟ اینجوری که بگی نه این وریاشو من کار ندارم، اون یکیارم کار ندارم، نه اینطوری نیست. با فرعونم نرم حرف بزن شاید برگرده. بعد خدا به پیغمبر ما میفرماد که فبما رحمت من الله لنت لهم. شما نگاه کنید بعضی از آفرها و آپشنهای هدایت پیغمبر مال ناتو پدر سوخته هاست، بهش میگن مؤلفت و قلوبهم. به اصحاب صفه پیغمبر پول اضافی نمیداد، اینا ایمان آوردن. اون یکی بچه شر مامانش هم بیادب بوده، اینو چی کارش کنیم؟ از اول بگه من که با این کاری ندارم، این ابو سفیانه. چند هزار گوسفند رو از خمس داد به ابو سفیان، بلکه این گاز نگیره، جفتک نندازه، بلکه شاید برگرده. برای اینا بیشتر هزینه کرد، دخترش در خانه از گرسنگی میلرزید، خمس غنائم حنین رو به بعضی از پولدارای مکه داد پیغمبر. رحمتون للعالمینه، یعنی آقا اگه میخوای تربیت کنی تبلیغ کنی، شما باید بدونی همتتو باید بزرگ کنی، 4 نفر دور خودتو نبینی. بله یه وقتی میگم من توان ندارم، من همین خودم و زن و بچه‌مو حفظ کنم، هر کسی وارد این عرصه نمیشه، اما باید بدونیم دین سراغ چی برده، که وقتی اگه خواستن بپرسن خب بعد از پیغمبر چه کسی میتونه بیاد این بار رو بلند کنه. اگر هر فرعونی بعد از پیغمبر آمده بود علم دین دست گرفته بود، اینقدر امت ضرر نکرده بود. از کجا دارم میگم اینو؟ یه جمله بفرمایید. این حرفی که زدم ادعا بود؟ حرف بزرگی زدم دیگه. این خطبه صدیقه طاهر است. اصلا هر کسی تشخیص اینو نمیتونه بده. فرمود چی شد بعد از پیغمبر نطق کاظم الغاوین؟ سردسته منحرفان که دم فرو بسته بود، لونر منافق بود، حالا اومده وسط بلبل زبونی میکنه، اینو گذاشتن جای امیرالمومنین. حدر فنیق المبتلین، فرمانده ارشد اهل باطل میداندار شده. حالا معلومه چه خسارتی دین میبره. رئیس بغات و غوات و با اهل باطل اومده، منتها در لباس اهل باطل، نه در لباس اهل ایمان. خیلی کار سخته. اینجا لازمه که یه نفر بیاد که جامعه او رو بشناسه، شأن پیغمبره، بیا جلو انحراف رو بگیره. خیلی بار سنگین رو دوش از زهرا گذاشت که شاید اگر امت خواست برگرده بتونه امیرالمومنین مسیر رو پیش ببره. و همزمان چه نتونستن اون زمان چه تونستن، پایان این دنیا، تا پایان این دنیا کار باید دست اهل اسلام بیفته. لذا امیرالمومنین میدونه، هم دستور از پیغمبر داره، هم آیه قرآن هست، هم عقلش میگه اگه حمله به خونه کردن نباید وارد درگیری بشی، چون اگر این درگیری رخ بده تو کشته بشی. خودش فرمود حسنینم زیر دست و پا کشته میشن. مسیر هدایت، این هدایت باید الی یوم القیامه اتصال داشته باشه، مستمرن ادامه پیدا کن. میدونه خیلی بارش سنگینه. تنها جاییست شما اگر بگردی جای پیدا نمی کنید امیرالمومنین رو پیغمبر تکلیفی کرده باشه اینو به شما بگم وارد روزه بشن. وقتی میخوان امیرالمومنین رو معرفی کنن، هم حضرت زهرا هم امام مجتبی، حضرت زهرا در خطبه فدکیه، امام مجتبی در خطبه شام شهادت امیرالمومنین، ظاهرا امام باقر هم فرموده میخوان امیرالمومنین معرفی کنن. آقا ما بخوایم امیرالمومنین رو معرفی کنیم چی میگیم؟ فکر کنین. یکی از ویژگی‌های مهم امیرالمومنین این بود، کسی که تو اون جایگاه قرار میگیری که بشه برادر ختمی مرتبت، نفس الرسول، اون بار سنگین هدایت کل عالم الی یوم القیامه، یعنی لا مکان لا زمان تقریبا، خیلی کارش سنگینه. این یه ویژگی باید داشته باشه. امروز ما به درد امام زمان میخوریم یا نه، این سوال خوبیه دیگه. یه علامتش اینه، اگر یه کاری به ما میسپرن تو هیئت، تو مدرسه، تو کارمندیم، کارو به نحو احسن میریم انجام میدیم، تموم شد میاریم گزارش واقعی میدیم، یعنی ما استعداد داریم به درد امام زمان بخوریم. یکی تایپیسته، میگه آقا این 100 صفحه رو تایپ کن، غلط گیری کن، غلط نداشته. میگه چشم، نگاه میکنه یه روز و نیمه دیگه میام، یه روز و نیمه دیگه میاد، این متن خدمت شما صفحه بندی شده آماده. ما این مشکل رو داریم دیگه. به یکی دیگه میگن وزارت کذا، به یکی میگن منبر، به یکی میگن طراحی برنامه نویسی فلان، هر کی هر چی. اگر آدمی هستم که این کارو به من میسپرن، میگن خب الحمدلله این یه کارو دادیم فلانی انجام میده، این یعنی احتمال داره به درد امام زمان بخوریم، وگرنه به درد امام زمان نمیخوریم. امام مجتبی صلوات الله علیه، امام باقر صلوات الله علیه، زهرای مرضیه خواستن امیرالمومنین معرفی کنن، ما فهم میکنیم از این چیزها میگن که ما هو میکشیم. اینجور فرمودن پیغمبر او را به هیچ کاری نفرستاد، به هیچ مسئولیتی، الا این که با فتح و ظفر برگشت، یعنی بر نمیگشت تا کار تمام بشه. وقتی علی را می دیدن بعد از مأموریت کارو انجام داده بود. هی آقا بودجه نبود، آقا نیرو نداشتم، آقا اینا ترسیدن. فرستاد یه در به علوم بشه که رفتن، در رفتن اومدن، علی رو که فرستاد در قلعه رو کند اومد. امام مجتبی فرمود به هیچ مأموریتی نفرستاد الا اینکه با فتح و ظفر برگشت. زهرای مرضیه همینو فرمون، یعنی مولاش میتونست روش حساب کنه. حضرت موسی سلام الله علیه میخواست بره یه جایی بجنگه، مردم گفتن ما نمیایم. به خدا عرض کرد، آیه قرآنه، رب انی لا املک الا نفسی و اخی، خدای من فقط مالک نفس خودم هم. من هرچی دستور بدی انجام میدم. سوال داداشش نپرسید هارون تو هم پایی یا نه، گو خدایا رب انی لا املک الا نفسی و اخی، این داداشم هم یه جوری پایه انگار من مالک نفسشم، یعنی من اراده کنم دستم ببرم بالا اونم دستش بالاست، اراده کنم بدوم میدوه، بشینم میشینه، حمله کنم حمله میکنه، عقب برم عقب میره. من مالک نفس خودمم و داداشم. یعنی این هارون به درد این موسی میخوره. پیغمبر فرمود یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی. جنگید، کف ملائکه برید. السلام علی من عجبت ملائکت و سمام حملاتهی فی الوغا. تعجب میکردن. جبرئیل اومد گفت یا رسول الله علی ترکوند. یه نفری تو احد آخه چجور جلد این لشکر وایساد؟ بلا تشبیه بلا تشبیه، یه نفر به این جمع اصلا لازم نیست این جمع اسلحه داشته باشه. پیغمبرم نشسته، پیشانی مبارکش خون میریزه، دندونش شکسته، ضربه به سر مبارکش شدید، اجا نمیتونه بلند شه، هی حمله میکنه. یه نفری نذاش به پیغمبر آسیب جوری برسه که حضرت کشته بشه. ملائکه کفشون برید. جبرئیل اومد گفت یا رسول الله این کیه؟ پیغمبر با رجزش گفت که این کی؟ امیرالمومنین داشت میجنگید. اون انت منی به منزلت هارون من موسی. فمون موتو که موتی، حیاتو که حیاتی، تا تو زنده ای من زندم، مرگ من وقتی است که تو رو بکشن. اگر میخواد کسی به درد امام زمان احتمالاً بخوره، تو هر جایی که هر کاری داره میکنه، منبر بهش میسپرن، روزه بهش میسپرن، در ورودی رو بهش میسپرن، چایی رو بهش میسپرن، مسئول یه جایی، یه اتاقی، قبض فلان، اداره کذا، انواع مسئولیت ها، این باید این کار رو یه جوری انجام بده که بگه آقا این یه دونه نخود رو به من بسپری، من اینو درست انجام میدم، جون میذارم پاش. اون وقت احتمال داره به در امامزمان بخوره. این وصف سه معصوم براس امیرالمومنینه. پیغمبر وقتی کار به علی میسپرد خیالش راحت بود که این انجام میشه، یا علی کشته میشه یا با فتح و ظفر برمیگرد. علی خواهبن خاسرن بر نمیگرد. آقا نشد و نزاشتن و امکانات نبود و خدا از قاسم و رحمت کنه. حالا هر کی به مراتب خودش. نقل میکنن از آقا که آج قاسم اینجوری بود که کارو میسپردید کارو در می آورد. خدا روزی کنه که ما برای امام زمان بتونیم یه قدم برداریم. تو زمینه تبلیغ دینم همین شکلیه. حالا شما حساب کنید ببینید، عرض کردم هر کسی وظایفشو انجام نداد خودش میدونه، اما هر کسی نگاه کنه ببینه که نسبت به وظایف دینیمون ماها چقدر وظیفمون انجام دادیم، چقدر ما معارف رو رسوندیم، چقدر معارف رو با زبان لین گفتیم، چقدر مردم رو عاشق اهل بیت کردیم، یا نه مردم حالشون رو به هم زدیم از معارف. گفت مردشور این کاشانی رو ببرن که دیگه از منبرم خوشم نمیاد، دوست ندارم از معارف اهل بیت بشنوم، اگر این علامت تبلیغ دین من، دین رو قبول ندارم. لکل اطبا یا بقیت الله، ما خیلی مقصریم. و به جای اینکه گردن بگیریم ایبای دیگران، هر کی باید جواب خودشو بده، هر کسی خودش در گروه اعمالشه. اما ماها مخصوصا کسان که فاطمیه منبر میرن، محرم، شب قدر، تعداد بیشتری هم همیشه، کسانی که روزه هفتگی میرن، فاطمیه روزه میرن، اینا بیشتر سر سفره اهل بیت. اینجا خانه امام رضاست. باورمون اینه دیگه. اگه ما زمان امام رضا بودیم، حضرت ما رو شام خونش دعوت میکرد، میبالیدیم به خودم. ما رو در طول سال چند بار خونشون دعوت میکنن تو خیمهشون. اگر شما خیال میکنید با چند تا امام مرده طرفید، اون برید دنبال کارتون. امام ما مرده نیست، حی قدیره، هم زنده است هم کار دستش برمیاد، هم میشنوه هم تدبیر میکنه. ما سر سفرش نشستیم. اونایی که روزه اهل بیت بیشتر شرکت میکنن بدهکارترن به اهل بیت، بیشتر سر این سفره نشستن. چرا شوق نباید داشته باشم که خودم رو درست کنم؟ شاید حداقل به خاطر من چهار نفر از دین بدشون نیاد، محله یک، یه جوری عمل کنم خالصانه برای خدا که شاید یه نفر یه جوری کاسبی کنم بگن این چیه فکرش که این اینقدر خوش قوله، این هزار تومن به ضرر کسی کار نمی کنه، خیر مشتریشو میخواد. سعی میکنه، ببین تو دین اینجوریه دیگه، میگه رفتی خواستی جنس بفروشی یه ذره بیشتر از پولی که میگیری بده، بگن آقا این اینطوریه، من به ترازو کار ندارم، این شیعه امیرالمومنینه، این اگه یک کیلو بفروشه یک کیلو صد گرم میده. نه اینی که خوبه کنو دعاتن ناس به غیر السنته کن، اصلا آقا تبلیغی که توش عمل نیست ضد تبلیغه. مثال صدام برای همین زدم، این چند سال اخیر ما خیلی ضد تبلیغ بودیم، هی نریم یقه مردم رو بگیریم. البته اونا باید حسابشون رو به خدا خودشون پس بدن، عرض کردن هر کسی در گروه اعمالش. این نمیخوام بگم یه نفر بگه خب تو بعد تبلیغ کردی پس من راحتم، نه تو هم کار خودتو بکن. ما خیلی ما عقبیم، جامعه این که توش برای تشییع حاج قاسم اون جمعیت اومده، مسئولین تشکل‌های مردم نهاد و دینداران مدعی مثل ما که زیاد سر این سفره این، بیش از بقیه وظیفه داشتیم، بیش از بقیه ما باید توبه کنیم، اونا هم حسابشون رو باید پس بدن. حالا من توسل میکنم باقیشو میذارم فرداشم. خدایا این جمع ما رو جزو لشکرهای امام نصرت امام زمان قرار بده. خدای ما دلمون میخواست به درد امام زمان بخوریم، به ما یاد دادن اینو بگیم. اینجا الان نختی من خودم عرض میکنم، خدا شاهده که هم تو مسائل فردی خجالت میکشم پروندم دست امام زمان بیفته. وای از بی آبرویی، پناه بر خدا از اون لحظه که پروندم به دستش میفته، وای از این که پروندم بخواد ورق بزنه، وای از این که بگه این کاری نکرد، این چقدر مانعه، چند نفر رو من زحمت کشیدم بیارم برا کنم، این ورداش اینا رو دوباره پروند. ندارم جز این جمله بگم قبل از روز خوندن که الهی لم یکن لی حول فانتقل به عن معصیتی. خدا خیلی دلم میخواست آدم سای بشم، زورم نرسید، دلم میخواست توبه کنم شکستم، دلم میخواست کمک کنم گن زدم. الهی لم یکن لی حولون، من توان ندارم فانتقل بهی ان معصیته که به اطاعت تو در بیام که ترک کنم گناهانم، الا فی وقت ایقظتنی لمحبته، تو منو بیدار کن. به عشق چشمهای زهرای اطهر تو تاریکی شبها تو کوچه ها که برای قربت امیرالمومنین گریه میکرد، ما جز کسانی بشیم که این جمع ما یک نفر رو، همه همون با هم یه نفر رو سر سفره امام زمان ببریم برای همه اجدادمون بس. خدایا توفیق توبه، انابه، خدمت در راه اهداف امام زمان، روزی این جمع بفرما. خدای ما رو جز بی تفاوتا قرار نده. خدای ما رو جز اون کسانی که در حضورشون ظلم میشه بی خیالن، ما رو جزو اون بیخیالا قرار نده. ما رو جزو بازوان امام زمان در نصرت حق قرار بده. حالا وارد روزه میشم. روزم اونجاییست که چقدر پیغمبر فاطمه شو معرفی کرد. همه شیرفهم بودن که او کیه. بعد وقتی وارد جلسه شد، پناه بر خدا، پناه بر خدا از نمک به حرامی، آمد فرمود که چرا این فدک رو مصادره کردین؟ گفتن چون این مال شما نیست. فرمود بابام به من بخشیده. گفتن باید شاهد بیاری. امام هادی می فرماد که غلط بزرگ، جنایت شنیع، جسارت بزرگ این بود که به صدیقه طاهره به اعتبار صدق در عالم هستی گفتن معلوم نیست تو راست بگی، تکذیبش کردن. اگر بناش بر این نبود که حق به دیگران برسه کوتا می اومد. اهل بیت اهل این نبودن که سر زمین با کسی دعوا کنن، اما باید معلوم می شد این کسی که اینجا قرار گرفته صد صدام و یزید از پر آستینش می ریزه در لباس اسلام. لذا وارد گفتگو شد. اول برای که مردم نشسته بودن و این مردم باید بلند می شدن، می دونستن. شروع کرد به سخن گفتن، همه زدن زیر گریه. چه منافق چه مسلمان یقین داشتن خیلی غلط بزرگیه این که دختر پیغمبر بین مردا داره گریه میکنه. لذا تا شروع کرد به گریه کردن، اجهش القوم بالبکا، همه شروع کردن گریه کردن از بس غلط بزرگ بود. بعد از اینجا شروع کرد، فرمود که لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. خدای پیغمبری و فرستاد، چقدر سختی کشید، چقدر حرص زد برای اینکه شما برگردید، چقدر رأفت و رحمت خدا رو به شامل حال شما کرد. ان تعزوه تجدوه ابی دون نسائکم، این بابای منه، و اخ ابن عمی دون رجالکم، برادر پسر عموی منه. بعد انگار که این قوم نمیدونن، فرمود که ایها الناس انی فاطمه و ابی محمد، بابام پیغمبره. کیه تو این جمع یادش رفته در مورد ما بابام چجوری رفتار میکرد؟ چرا اونقدر ما رو معرفی کرد که یک روزی مثل اینجا سر یه تیک زمین شک نکنید حق با منه، که این اگر اینو شک نکنید باقیشم میفهمید. اگر من و همسایمون سر جاپارک دعوا کنیم، من بیام اینجا بگم گبره، کافره، منافقه، ملحده، بت‌پرست، شما میگی شیخ خجالت بکش، 500 میلیون یه میلیارد کل جاپارک میارزه، گبر و بت‌پرست کردی طرفو، میگید یا نمیگید؟ اینجا موضوع یه تیکه زمین نبود که صدیقه طاهره این نسبت ها رو داد. هر کسی جز صدیقه طاهره این نسبت ها رو میخواست بده باید دادگاهیش میکردن، سند ازش میخواستن. فقط پیغمبر باطن افرادو میدونه و کسی که منزله پیغمبره. حضرت از باطنها شروع کرد به حرف زدن. اصلا معلوم شد چرا اینقدر پیغمبر فاطمه رو معرفی کرده؟ این غیر از صدیقه طاهره یا امیرالمومنین کی میتونست این حرفا رو بزنه؟ فرمود اون لحظه ای که همیشه فرار میکرده بود، میکردید، فاکهون، وادعون، آمنون، به قول مرحوم آقای مصباح خیلی قشنگ ترجمه کرده، میگه هر وقت جنگ بود یه گوشه لمیده بودید، تماشاچی بودید. قذف اخاه فی لهواتها، داداششو هی فرستاد تو جنگ ها از شما حفاظت کرد. همه جا بی ارزش و فدای با ارزش میکنن. اسلام برعکس، علی رو فدای شما کرد برای که میدونست شما اهلش نیستید، میخواست فرصت به شما بده. قیمت امیرالمومنین که با شما یکی نبود، هر جا سختی بود قذف اخاه فی لهواتها. حالا چی شده؟ ظهر فیکم حسیکت النفاق، نفاقتون آشکار شد. زعمتم خوف الفتنة ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. كافرید، برگشت رو به مردم مدینه کرد. ایهن یا بنی قیله، شما نشستید به من اهانت میکنن. شما مدینه بودید، فهمیدید بابای من تو مکه هست، پشدید اومدید ازش یاری کنید. یادتون رفته بابام فرمود المرء یحفظ فی ولدهی، اگه میخواید حرمت من نگه دارید، حرمت فاطمه رو نگه دارید. من فاطمه هم، دختر دیگری نداره که شما شک کنید. انتم ذو العدد والعده و عندكم السلاح والجنه، اسلحه دارید، پول دارید، حمله کنید به اینا. فکر نکنید اگر من تنها بمونم من از پا می نشینم. من مانند اون سینه ای که در برابر خنجرها پاره پاره شده هم وای میستم. تهشو گفت. مردم بلند نشدن، برگشت. وقتی برگشت حساب کتاب کردن، گفتن دیگه نمیشه تحمل کرد فاطمه رو. فاطمه قابل تحمل نیست دیگه، باید کارو تمام کرد. من اینجا رو عبور میکنم، میترسم جای سختیه، فقط یه اشاره میکنم و رد میشم. دیدن دیگه نمیشه فاطمه رو تحمل کرد، شهر رو میشورونه، باید او رو نشوند، باید او رو شکست. یه روزه امیرالمومنین خونده، من چند سال یه بار شاید بگم، الان توانشو ندارم بگم، نمیگم. حساب کتاب کردن، گفتن یه کاری میکنیم که هم این ساکت بشه، هم روزی هزار بار علی بمیره و زنده بشه، علی رو از کار میندازیم. خود امیرالمومنین بالا سر پیغمبر، به پیغمبر عرض کرد که یا رسول الله ستونبه و کبرتوک، به من نگفت باش چی کار کردن، ولی اون طرف به شما خواهد گفت به تظافر امت که علا حظمه ها. من توان ندارم اینو معنا کنم. یا رسول الله به تو خواهد گفت چجوری او رو در هم شکستم. باز کردنش توان میخواد. خب علی جان به تو نفرمود، تو از کجا فهمیدی؟ آخه دفن شبانه برای این بود که معلوم بشه با کی دشمنه، نماز مخفیانه برای این معلوم بشه با کی دشمنه، قبر مخفی برای این که اونها نیان. اما علی جان از زیر لباس دست بکش، مراد حال امیرالمومنین بود. امیرالمومنین بعد از اینکه از زهرا رو دفن کرد، گاهی بین قبر شبا میرفت سر قبر فاطمه، روزا سخت بود، روزا میرفت بین بقی بین قبرها حرکت میکرد. وقفت علی القبور مسلما قبر الحبیب، حبیب من، ولم یرد جوابی، تو هم دیگه جواب نمیدی. میدونی چند روز صداتو نشنیدم. فراق بهش فشار میورد. امیرالمومنین مرد عالم وجود مینشست، پاهاشو بغل میگرفت، تو بقی بلند بلند گریه میکرد. یه روز عمار اومد گفت آقا جان امام مایی، شما اسوه مایی، ما رو به صبر دعوت کردی، اینجوری زجه میزنی جیگر ما پاره میشه. یا یاد چی میفتی اینجوری فریاد میزنی؟ پیغمبر عرض کرد به من نگفت به شما خواهد گفت. یاد چی میفتی؟ مغتسل اون تخته ایه که میخوان تغسیل کنن، شستشو بدن، متوفر روی او قرار میدن. حالا یا تخته است یا سنگه. فرمود یا عمار فلما وضعتها علی المغتسل، وقتی او رو مغتسل گذاشتم خب باید دست میکشیدم. وجدت ضلعا من اضلاعها، به اون استخونی که هر بار میخواست نفس بکشه